بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون بحث تفاوت تعارض و تضاهم بود. شماره چند بود تو شماره؟ 18. تفاوت تعارض با تضاهم. برای اینکه تفاوت تعارض و تضاهم روشن بشه باید اقسام تعارض معلوم بشه، اقسام تضاهم هم معلوم بشه، بحث تفاوت ها روشن بشه. عرض شدم خدمت شما که بحث رو تا اینجا رسوندیم که گفتیم تعارض چند جوره. یکی مدلول های دو خطاب با هم بگید تناقض دارن، دو تضاد به ذات دارن، سه تضاد به این تضاهم هم. بعد تضاهم هم اومدیم گفتیم که دو قسمش همه قبول دارن، یه قسم اختلافی. اونی که همه قبول دارن یکی تضاهم در مناطات اصلش همه قبول دارن که یه چیزی مصلحت داره، مفسدم داره، مولا بخواد انشاء کنه، حالا کدام را غلبه بده، اگه حکیم باشه یکی رو غلبه میده، اینو میگن تضاهم در مناطات که مربوط به مولا و شارع و قانون گذاره، مبتنی بر حسن و قبح عقلی هم هست و یکی دو سوقه رو قبول نکنه تا مناطات قبول نکنه. در تضاهم در مناطات اونی که محط بحث بود این بود که عملا برای ما کاربردی دارد یا ندارد. خب بعضی گفتن مثلا خویای تعویض مجرد فرض است، برای مولا میشه، برای ما کاربرد نداره. بعضی ها مثل سنی ها کلا استفاده میکردن که شما مصالح مرسله. توی شیعه هم یه گروهی بودن مثل شهید صدر و اینها که در امضاییات کلا استفاده میکردن، در تاسیسیات نه. ما هم مسلک امامو گفتیم که در امضاییات، در تاسیسیات که نمیشه، در امضاییات هم باید فرض گذاشت بین اون امضاییاتی که شارع تصرف کرده یا نکرده. اگر تصرف کرده بود مثلا رجوع جاهل و عالم که تصرف کرده مثلا تو فقیه گفته فرد و زنا نباشه، اینجا ما نمیتونیم استراحت بدیم به جای دیگه، چون مناطی که در نزد عرف بوده دیگه معلوم میشه با منات شارع فرق میکرده. منات شارع چی بوده من نمیدونم چی بوده، اما اونجایی که شارع تصرف نکرده مثل حفظ نظام مثلا، اونجا من میتونم استراحت بدم به جای دیگه، همون منات عرفی را استراحت بوده. تو سرایت بعد منات را از همون زمان صدور به دست بیارن، مصادیق رو از زمان آزا به دست بیارن. این هم راجع بگیم. بعد تضاهم در مقام امتثال که مربوط به فعل عبد بود که عبد قدرت بر امتثال هر دو نداشت، چون قدرت امتثال هر دو نداشت باید یکی رو کنار میذاشت. سوالی که اینجا بود این بود که تعارض با تضاهم حالا تو اینجا فرقش چی میشه تو این قسم دو؟ حتی قبل بگیم بگن یکی هم میرزای نانی قسم سومی گفته بود که نمیدونم کسی 25 تا شتر داشته، به سال که میرسه 5 گوسفند رو که نصابه نمیده، چند ما میگذره یه شتر 26 رو هم میاد، گفته اینجا تضاهم میشه. عرض کردیم این تضاهم نیست، این غیر این قضیه ظهر و جمعه است از این جهت که بدون تعارضه. دیروز بحث شد بدون تعارضه مثل ظهر و جمعه، یعنی بالعرض مدلول ها با هم تضاد دارن. بالعرض این ظهر و جمعه که میگوید خود ظهر و جمعه تضاد ندارن، ولی چون از بیرون میرن یکی بیشتر واجب نیست تضاد پیدا میکنن. اینجا هم خود یک بنت مخاز و پنجتا گوسفند تضاد ندارن، ولی چون از بیرون میدونم یک مال بیشتر از دو بار زکات داده نمیشه بدون تعارض میکنن. منتها این تعارض بدوی جمع عرفی داره، به تعارض مستقر و مرجعات و در صورت نبود مرجعات تخییر نمیرسه. جمع عرفیش اینه که اون اولی که اومد یعنی 25 تا شده که اومد 5 تا گوسفند باید بیره، اگه داد داد، اگه نداد بعد یه شطور اضافه شد به نصاب که رسید شد 26 تا، الان باید یک بنت مخاز بده. اما این جمع عرفی داره به تأخیر هم
نمیشه.
شطور میمونه تا 4 شطور دیگه بشه اضافه بشه که به نصاب برسه. نه 26، اگه 25 شطور داده باشه آره دیگه، اگه 25 شطور داده باشه اونا زکات شده رفته، الان یه دونه غیر مزکا داره، به نصاب که رسید باز زکات شده. اما اگه نداده 26 تا همون موقع یه بنت مخاز واجب میشه، نصابش که رسید. اما اینا رضا قبول نکردن قسم سوم نهایی رو. اما باز تفاوت تعارض و تضاهم معلوم نشد، چون سوال این بود که در تضاهم هم در مقام فعلیت مکلف قدرت بر انتصال هر دو بگید نداره. نمیتونه که هر دو رو امتثال کنه. مثلا یکی میگه نماز آیات بخون، یکی میگه نماز عصر بخون، در آخر وقت قدرت بر هر دو نداره. قدرت هم که از شروط عامه تکلیفه. پس دوباره در مقام فعلیت با هم تعارض میکنن. پس فرق بین تعارض و تزاهم چه میشه؟ درسته؟ اینجا رسید. این سوال سوال مهمیست. اول اون پاسخ مختار رو بگم. پاسخ مختار یعنی یا میخواد اول آخوند رو بگم بعد مختار بگم؟
اول
آخوند رو بگم. مرحوم آخوند گفته تزاهم و تزاهم در مقام فعلیت بله تعارض دارد. این درست یعنی اشکال را میپذیره. منتها میگه این پذیرش اشکال به این معنا نیست که فرقی بین تعارض و تزاهم نمونه، چون در تعارض وقتی تکازم میکنن از ریشه هم رو میزنن، حتی اقتضا و فعلیت هم از بین میره. اما در تزاهم فقط فعلیت تکازم میکنه، اقتضا و انشاء سر جاش بگیر هست. پس آخون میپذیرد این اشکال را که دوتا خطاب متضاهم در مقام فعلیت با هم بگیر تعارض دارن، در مقام فعلیت با هم تعارض دارن. اینو میپذیره؟ منطقه میگه در عین حال تفاوت هست، تفاوت به لحاظ انشاء و جعل است. در تزاهم اگه تزاهم امتثالی باشه انشاء و جعل هر دو میمونه، اگه تزاهم مناطی باشه انشاء ندارن هر دو، یکی بیشتر انشاء نداره ولی باز اقتضا میمونه. اما در تعارض همش تکذیب میشه، همش تکاذب میشه و همش کنار میره. این فرمایش مرحوم آخوند هر سبب که این یکی در بحث زده کدوم مثلا همش میره در بحث زده، در بحث زد آخر بحث زد بعد میگه ترتب رو رد میکنه، بعد میاد ثمره رو بحث میکنه که اگر کسی حالا در ازاله نجاست نکرد رفت نماز خون، نمازش درسته یا غلطه؟ آخوند میگه نمازش درسته. چرا؟ میگه با اینکه ترتب هم قبول نداره ها، آخوند ترتب هم قبول نداره ها، ولی باز میگه نمازش درسته. چرا؟ میگه چون اینا تزاهم کرده بودن، نه امر به صلات در تزاهم با نه امر به ازاله، چون ازاله فوری بود صلات فوری نبود، امر به صلات از فعلیت افتاد، اما اقتضا و انشای سر جاش هست، لذا اون نماز صحیحه چون ملاک داره این اقتضا و قصد امر هم معنا داره چون امر انشای رو قصد می کنه، اونجا قصد می کنه به این مبنا.
یکی که تضاهم معنا توی مثل سالی
اتفادیشی نمی شن، این رو کجا تضاهم داره؟ همینجا، تو همین مثال میگه انشا باقیه، این الان تضاهم امتصال دیگه، میگه اقتضا و انشا باقیه، اینو اینجا میگه. در تضاهم امتثالی که قطعا انشا یه دونه بیشتر نیست، چون طبق قاعده انشا میشه اون که معلومه، وقتی در تضاهم امتثالی دیگه انشا هم بگو باقیه، پس معلوم شد امتثالی رو با مناطی دوتا میدونه. معلوم شد چی شد؟ اینا حرفای مرحوم آخوند. ما میگیم اگر کسی میخواد اینو جواب بده که تعارض با تضاهم فرقش چیه و این مسئله فعلی رو جواب بده، اول باید معلوم کنه که قائل به خطابات قانونی است یا قائل به انحلال. اگر قائل به خطابات انحلال باشد حق با آخونده، یعنی اگر کسی قائل به انحلال شد باید بپذیره که دو تا خطاب متضاهم در مقام فعلیت با هم تعارض دارن و تکاذب دارن. اما اگر قائل به خطابات قانونیه شد هیچ تضاهمی به تعارض بر نمیگرده حتی در مرحله فعلیت. چطور؟ اگر کسی خطابات قانونیه شد تضاهم به تعارض بر نمیگرده، تضاهم جداست تعارض جداست، حتی تو فعلیت هم بر نمیگرده. اما اگر کسی قائل به انحلال شد در مرتبه فعلیت تضاهم با تعارض تضاد دارن، تکاذب دارن، تعارض دارن، فقط تو انشاء و فعلیه انشاء و اقتضا باقی مونده. یعنی قول آخوند رو قبول داریم بنابر انحلال و قبول نداریم بنابر خطابات بگیم قانونیه. این مدعا درست شد؟ که مدعای امام هم هست این مسلک امام. اما الان توضیحش چرا اگر کسی خلاف قانونی شد چی میشه؟ ببین خطابات قانونی از تفسیرهای مختلف شده، ولی تفسیری که آقای مومنین ها گفتن که به نظرم بهتر از بقیه است اینه. در انحلال کی میدونه؟ فقط بحث قدرت نیست، خطابات قانونی خودش یعنی چی؟ خودشون میرن احراز میکنن که مفتاش هستن، شارع افراد لحاظ نمی کنه، طبیعت لحاظ میکنه. کنه این طبیعت مصلحت غالبه داره انشاء میکنه. شما عقل داری خود باید ببینید نگاه میکنه این چارا شلوغ میشه چرا قرمز میذاره، دیگه نگاه نمی کنه که فلانی پشت چرا قرمز هست یا نه، او با عقل خودش باید نگاه کنه الان چرا قرمزه یا سبزه. در لحاظ قانونگذار افراد دیده بگید نمیشه. بله وقتی فهم میکنه فعلیت وقتی نیست که شروط عامه و خاصه تکلیف در اونها محقق باشه، این فرقی بین انحلال خطاب قانونی نداره. در هر دو وقتی شروط عامه و خاصه در مکلف خارجی محقق شد فعلیت پیدا میکنه. مثلا انحلال میگه مولا از عقب از قبل اینو لحاظ کرده بوده و انشاء کرده بوده، خطابات قانونی میگه نه اینو لحاظ نکرده رو طبیعت گفته، مکلف با عقل خودش به این نجزی که مصداق او هست. پس تفاوت انحلال خطاب قانونی تو تعریف فعلیت بگو چی؟ نیست، تفاوت توی رابطه بین انشاء و فعلیته. ولی با تعریف واحد هم میشه خطابات قانونی توضیح داد هم انحلال. خب برگردیم. خب در خطابات قانونی همونطور که گفت طبق تفسیر حالا درست خطابات قانونی که های مومن کرده از امام، مولا کاری به افراد نداره، کار به خود طبیعته داره. خود طبیعت ها با هم هیچ مشکلی نداشتن، لا به لحاظ مبادی لا به لحاظ قرض، خود طبیعت ها که مشکل نداشتن. مولا یک طبیعت محرم و نامحرم داره، خب میگه این طبیعت محرم و نامحرم خوب نیست با هم تماس پیدا کنن، حرمت تماس ما نامحرم میده چون مفسده غالبه است در تماس ما نامحرم، اینطور هست نه؟ کما این که قرضش هم اینه که در خارج و در ظرف انتصاب دعایی اختیاری ایجاد کنه که محرم با نامحرم تماس نگیرن، این جدا. از اون برم یه قرض دیگه داره، ببینه حفظ نفس محترمه مصلحت غالبه داره، امر میکنه به این که مصلحت غالبه رو شما تعمیم بکن، قرضش اینه که دعایی ایجاد کنه برای این که عبد این رو تعمیم بکن. اینا همه مال مقام امتصاله، مال مقام جعله، ببخشید مال مقام جعله، اینجا هیچ مسئله نیست. منتها در مقام امتصال که بحث تحصیل مصلحت و جلوگیری از تحصیل مفسده است، اونجاست که اب قدرت ندارد هم مصلحت حفظ نفس رو تحصیل کنه هم مفسده تماس محرم با نامحرم را دوچار بگید نشه. اینا مال مقام امتصال عبده، مال جعل مولا نیست که. در تضاهم در ناحیه جعل هیچ مشکلی نیست، لا فل موادی لا فل قرض، هر چه مشکل هست مال مقام بگید امتصاله. بنابراین تعارض و تضاهم طبق خطابات قانونیه کاملا از هم مجزا هستن، یعنی تضاهم مشکل در مقام امتصال است، تعارض مشکل در مقام بگید جعل است. اونجا میگیم جعل ها نمی شود، اینجا میگیم امتصال ها نمی شود، هیچ اشکالی هم نداره. این که شما بگید قدرت عبد، بگم یه خورد نقد اقوال گفتن که قدرت عبد در فعلیت شرط، این خلط مقام امتصال و مقام جعله. قدرتی که در بحث مطرحه که میگه من قدرتمو به هم صرف کردم برای اون قدرت ندارم، این قدرت در مقام امتصاله. در مقام جمع مقدور بودن طبیعت فقط مهمه، نه بیشتر. یعنی اگر مولا به طبیعتی هم کنه که اون طبیعت مقدور للعبد نیست، این تکلیف به محال است، این فعلیت پیدا بگو نمی کنه. اما این که طبیعت مقدور است، حالا عبد در مقام امتصال چون قدرتش رو صرف یک کار کرده برای دیگری قدرت نداره، این حال مقام امتثاله. این که شما بگید جعل مولا مقید است به عدم صرف قدرت در مقام دیگری، ما این اصلا قبول نداریم. طبق خطابات قانونی نه اینکه قدرت شرط عام نیست، هست، مثلا قدرت بر چی؟ طبیعت، نه بر فرد. فرد مال مقام امتثاله. اینی که من در خارج میخوام امتثال بکنم، نمیتوانم هم به اسلام غریق را نجات بدم هم تماس با نامحرم پیدا نکنیم، اون امتثال منه. و طبق خطابات قانونیه شارع وقتی داره جعل میکنه که افراد اصلا لحاظ نکرده، لحاظ مال تو امتثاله، قدرت بر طبیعت میخواسته، قدرت بر طبیعت هم بوده. این که فرد در خود مثل چی میمونه؟ من میام میخوام قانون جعل کنم، میگم آقا پشت چراغ قرمز باید ایستاد. چرا؟ به خاطر اینکه چراغ قرمز اگر وایلستن اختلال نظام پیش میاد، درسته؟ طبیعی یه پشت چراغ قرمز ایستادن هم مردوده، ماشین ترمز داره پشت چراغ قرمز وایست. از طرف دیگه مصلحت دیگه هم هست که اگه پلیس داره چراغ چی میگن از این چیزا میزنه، آژیر خطر میکشه، پلیس داره میره، شما باید وایسی یا آمبولانس رو باید وایسی. چرا؟ برای اینکه مریض برسه. شما هم قدرت بر ایستادن در طبیعت ماشینی که آژیر میکشه داری، هم قدرت بر حرکت در چراغ سبز و ایستادن پشت چراغ قرمز داری. پس در جعل من هیچ مسئله نیست. اما شما وقتی میری در خارج امتثال کنی، از این ور چراغ سبز میخوای رد شی، از اون طرف ماشین پلیس داره میاد، تو در امتثال قدرت بر تحصیل هر دو مصلحت را نداری. چون اگر میخوای مصلحت چراغ سبز رو تحصیل کنی، نمیتونی از ماشین پلیس باید بچه مقصد اون رو دوشان میشه، اون رو بخوایی تحصیل کنی، این از بین میره. این ها برای مقام امتثال مالی جمع نیست، و در مقام امتثال عقل میاد جلو، اهم و مهم میکنه. این تضاهمه نه تعارض. تعارض مال مقام جمع. پس بنابراین اگر قالب خطابات قانونیه میشین، خطابات قانونیه عاجز از طبیعت را شامل نمیشود، اما عاجز از فرد را بگید شامل می شود. و این منافاتی با هیچ چیز از روایات هم نداره. اون روایاتی که از قدرت عبد بر فرد سخن میگن، اینا همه مال مقام امتثال هم. همه مال مقام امتثال هم. اونا هم که از جن سخن میگن، قدرت نسبت به طبیعت هم، نه نسبت به فرد.
مقام امتثال برمیگرد به معنی
تنجز، معنی تنجز یا فعلیت. اما ببین مرتبه امتثال تحصیل مصلحت هستش، مرتبه جعل لحاظ مصلحت هستش که اونجا تو طبیعت انجام میشه، اینجا تو فرد بگید خارجی داره اتفاق میفته. تضاهم مشکل تو امتثاله، عدم قدرت در امتثاله. تعارض مشکل توی طبیعته. خوب دقت کنید اون مثالی که دیروز زدم که موت ظهر و جمعه تعارض بالعرضه، تعارضم مستقر میشه. چرا؟ چون خود جعل مشکل داره. نمیشود مولا هم جعل ظهر بکند در عصر غیبت، هم جعل جمعه بکند، هم بگه یکی بیشتر واجب نیست، چون قدرت بر طبیعت نیست، طبیعت مقدور نیست. این قدرتیست که در جعل مهمه، قدرت بر خود طبیعت. اما حالا تو فرد خارجی من قدرتم رو صرف بکنم برای اینکه ماشین پلیس رد شه، دیگه قدرت ندارم که مصلحت تاثیر چراغ سبز را بگی استفاده کنم. این مال ظرف امتثاله، این چه ربطی به اون داره؟ لذا این که شما در جعل بیاید قدرت در فعلیت دخیل بکنید، بله قدرت در فعلیت جعل هم دخیله. بودا کدام قدرت؟ قدرت بر طبیعت. تو خطابات قانونی میگن قدرت بر طبیعت اونه که دخیله. و چی اینجا وجود نداره؟ قدرت بر فرد که تو ظرف امتثال، نه قدرت بر طبیعت. روی این حساب اگر کسی قائل به خطابات قانونی بشه، خطاب عاجزه بر طبیعت رو نمیگیره، ولی عاجزه بر فرد را بگیر میگیره. ولی این عاجزه بر فرد معذوره، تنجز پیدا نمی کنه، حتی فعلیت در مقام امتثال هم پیدا نمی کنه، ولی خطاب فعلیت در مقام جلد. اینجا متوجه میشی چطور امام اینها میان فعلیت رو جدا میکنن فعلیت جهل فعلیت انفصال، چون قالب خطاعت قانونی هم باید این کار رو بکنم. مثلا درستش هم همین هستن که این تو جاهلی هم منشه هستن. این از این. پس اگر خطاعت قانونی شدی این خطاعت شامل عاجز میشه، حد عاجز از فرد ها، نه عاجز از طبیعت. عاجز از طبیعت رو نمیگیره، ولی عاجز از فرد رو میگیره، ولی عاجز از فرد معذوره. و تفاوت تعارض و تضاهم کامل درست میشه، چون تضاهم کلا مربوط میشه به مقام امتصال، تعارض کلا مربوط میشه به مقام بگید جهر. در نتیجه در جاهایی که شما تضاهم داری بگید من قدرت در نماز آیات و نماز عصر با هم ندارم، اطلاق خطاب مشکل نداره. به لحاظ جهر، به لحاظ جهر خطاب مطلق طبیعت صلات ظهر مطلق میخواد، طبیعت نماز آیات رو هم مطلق میخواد. تو در ظرف امتصال قدرت نداری، فعلیت در ظرف امتصال پیدا بگی نمی کنه و در نجه تنجز هم پیدا نمی کنه. همینه دیگه، یکی به لحاظ مولاست، یکی به لحاظ عبده. تحقق شروط عامه و خاصه در مکلف
این چیشه؟
معنی
خودشه؟
نه خیلی، اون که تنجزه بابا جان، تنجزه به ذمه بیاد خب اثرشه، ثواب و عقاب حکم عقله. وقتی تکلیف به ذمه میاد بعد مطیع بود اثرش میشه استحقاق ثواب، قاسی بود اثرش. اینجا یه چیزی هم میگم باز حیفه نگم، این اشکالی که میکنن که میگن که آقا شهید سعید ها میگه در جمع و چه ظاهری واقعی استحقاق، اینایی که میبرن حرف ما رو میزنن خلط بین عقل و شرط هم خلط هم نکردیم. استحقاق و عقاب و ثواب اثر تنجز نیست، اثر تنجزه. تنجز مثل فعلیت، مثل انشاء، مثل اقتضا همه مال حکمه. ولی وقتی حکم به مرحله تنجز رسید، این به ذمه عبد آمد، حالا اثرش اگر مطیع بود استحقاق ثواب، اگر عاصی بود استحقاق عقابه. حالا یه حرف تو حرف بیاد، ولی حرف هم حیفه، چون این حرف هایی جای مختلف به اصطلاح چیز میشه. خارج همینه، خارج همینطور که داری اتفاق، حالا همه شد سال اولی کم کم که اتخاذ مبنی میکنی میری جلو، بعد از 5-6 سال دیگه اصلا خودت میتونی بگی که این با مبانی فردا چه خواهد گفت. و وقتی به اونجا رسیدی دیگه کم کم دیگه خارج اصول دیگه معنا نداره، فقط خارج فقه دیگه. وقتی به اینجا رسیدی که دیگه خود میگی، چون یه مبنا ده جا میره، جاهای مختلف میره، اون جاهای مختلف آثار مختلف میذاره. به همین جهت که سالهای اول خارج با سالهای بعدی خارج خیلی توفیر داره. سالهای اول خارج شما مبنا رو اتخاذ میکنی، سالهای بعدی مبنا رو فهمیدی میخوای اجرا بکنی. یه جا میرسید یکم قبل از درس اصلا میگه این آقا باید اینو بگه. آقای امنشانی میگه بعضی وقتا آقای تبریزی یه حرف میزد، حالا ایشون میگفت، بعد همینطوری شفاهی رد میشد، یه سوال میکرد یه جواب داد، بعد میگفتیم که آقا رو مبانیتون این نمیشه. بابا خودم دارم میگم، بلکه تذکر میدادیم خودش میگه آره همینه. یعنی اون مبانی رو که بدونی جواب مشخص دیگه. ایشون نقل میکرد، حالا صحت و ساق بشن با خودش. ولی قاعده مند هست، یعنی این که شما مبانی را بدانید دیگه بقیه حله. این مبنا خیلی جا میده، ولی یکیش هم همین جاست. وقتی خطابات قانونی قائل شدیم، تضاهم کلا مال امتصاله، هیچ ربطی به جهل مولا نداره، تعارض هم مال جهله، لذا هیچ تفاضلی با هم ندارن. اطلاق هر دو خطاب در جهل صحیح هست، هیچ مشکلی نداره، منتها عاجز از امتصال معذوره. اینم که میگیم برای اهم را انجام بده دون المهم، اینا مال ظرف امتصاله، منافاتی با جهل نخواهد داشت. یک نکته بذار بگم این کامل شه. اشکال کردن به خدمت شما اصلا خطابات قانونی و همه حرفی که داریم میدیم، گفتن که آقا مگر خطاب مولا به دعایی تحریک، اصلا به خطاب قانونیت نشکن، به دعایی تحریک مکلف به متعلق نیست. درسته هدف مولا مگه نیست که عبد انجام بده؟ پس چطور میتواند جعل بکند بدون اینکه افراد را بگید لحاظ بکنه؟ یکی اینجوری گفتن، یکی هم گفتن که شرعاً مفاد ادله اینه. وقتی میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها رفع ما لا یطیقون و امثالهم، اینا ناظر و عبد خارجی هستن. خودش وقت تو اشکال میشه، یکی عقلیست یکی شرعی. اما عقلیش این که دایی من عبد باشد یعنی در غرض من تقید داشته باشد، دلیل نمیشه که قید برای بگیر متعلق هم باشن. اصلا قشنگی کار اینه، اینا که در اشکال میکنن خودشون جوازی هست. خب شما در این اشکال میکنی، مگه قبول ندارید که ظرف امتصال مال معنونه؟ مگه قبول ندارید ظرف امتصال مال معنونه؟ معنون هم که متعدد ما متعدد نمیشه دیگه. پس بنابرای وقتی معنون واحده باید بگید از اول خطاب هم قید برمیداره، باید امتنایی بشید. در که شما جوازی بگید مولا رو طبیعت برده، این که عبد در مقام امتصال فلان میکنه قید برای جمع نمیشه. خب همون هر کنم هر کنم هر کنم
طبیعت به ماه و طبیعت میگیم،
ما هم به ماه و طبیعت نمیگیم، حاکم میگیم.
هم که چادر میگیم که نظر به مزا نظر به سر
در جن لحاظ افراد نمی کنه، نظر به طبیعت داره.
نظر به افراد داره یا نداره؟
نظر به طبیعت داره، نظر به فرد داره.
نظر به طبیعت خالی باشه هم مشکل چی کردیم بود که من بشی نمیدارم کلی مصابر انجام دادم دیگه.
نه اون طبیعت به حمله اولی مفهومه. اینجا وقتی امر به طبیعت میکنه غرضش این است، در غرض و داعی این است که شما این رو از مرحله فرض و تقدیر به مرحله فعلیت و تحقق بگو برسانید. مثلا این تقید مال غرضه، دلیل نمیشه که قید برای متعلق هم بگو باشید. چه ربطی داره؟ من در غرضم این دخیله، مگه هرچی در غرضم دخیل بود باید تو متعلق هم قید بشه؟ من غرضم فلان چیز است، لازم است همون قید هم دارم. مهم اینه که بین اونی که من امر می کنم شما به اون غرض بتوانی برسی، اما لازم است همون عقل بشی. من غرضم این است که یه عده میخوام بیان مرزها رو خراب کنن، اینها نیم توی این ساخته بود، غرضم اینه. مطمئن میدونم این همه کلاه قرمز به سر دارن. حالا میگم این مثال های اشاره کلاه قرمزی ها نیم تو اشکال داره؟ این غیر اوغلاییه. در متعلقه هم کلا قرمز رو عقش کردن، اما کلا قرمز در غرض من نبود، غرض من این بود که خرابکاری میکنن، اما به هر دلیل نخواستم غرضم رو تصریح کنن. اینکه یه چیزی در غرض من دخیل باشه که لازم نیست در جهل من هم اینم ذکر بشه. اینکه غرض مولا امتصال عبد در ظرف خارج است، دلیل نمیشود که اون قدرت خارجی هم توی متعلق بگید حس
بشید. ملاک تشکیل بشید این مسئله تو
قرده
یا تو متعلقه؟
طبیعتا یک عرف اوغلاییست، هر جم قرینه بر خلاف شرعن داشته میشه شرعی.
الان عرف اوغلام گه که وقتی الان مولا داره به ماش عمده
میکنه، اون اساس تطابقه، اساس تطابق که جاری میکنه، میگه همینم هم در مراد جدیست، اما میتوانم این تطابق به هر دینی به هم بخوره. بل اساس تطابق واقع نما نیست، فقط بحث حجیت و معذریته. یعنی من وقتی که میگم کلا قرمزی ها رو راه ندید، در خطابم عنوان کلا قرمز آوردم تو جعلم، درسته؟ ولی غرضم کلا قرمز نبود، غرضم این بود که اینا بمب گذاری میکنن. اما اگه به تو میگفتم بمب گذار راه ندید، نمیتونستی پیداش کنی یا سختت بود. اما میگم کلا قرمزی ها راه ندید، غرضم تعمیل میشه. ممکنه شما ندانید به لحاظ اصلا تطابق فکر کنید در غرض من هم کلاهه بگو قرمز دخیل بوده، ولی این فقط در حد معذریت شماست، این چیزایی رو معذور هم کلاه قرمز خطاب دارید. اما اینکه در واقع هرچی در غرض من دخیل بود عیناً باید در غرض هم قید بشود، اول اون کلامه قدرت عبد در ظرف امتصال، ایجاد داعی در عبد برای انجام عمل، اینا همه مال ظرف بگید امتصال هم. دلیل نمیشه که در متعلق مولا هم همین قیود بیاین، این قید ها تو متعلق بیا که بگید که قدرت مکلف در ظرف امتصال شرط در فعلیت تقدیر. کی گفته؟ برای چی باشه قدرت بر طبیعت؟ چرا؟ اون مال جعله، چون اگه اصلا طبیعت مقدور نباشه جعل لغوه. اما قدرت بر طبیعت بود اما در فرد قدرت نداشت، چرا شعر باید رو دخالت ده؟ رو خطاب قانونیه میگیم این یک. اما این آیات و روایاتی که گفتم، که گفتم آیات و روایات زورش در افراده، اینا دو دستن، بعضی مال جعلن ولی اونا با طبیعت هم منطبقن. لا یکلف لا نفس لا وسع، خدا جایی تکلیف میکنه که قدرت بر طبیعت باشه، به طبیعت غیر مقدور حکم نمیکنه. یه سری ها مثل رفع مالای و تیغون مال مقام امتصال عبدن، اینا چیکار به جعل دارن اصلا؟ مثلا اون رفع مالا یعلمون که مال مقام امتصال هم به جر کار ندارم. بنابراین نه به لحاظ عقلی و عقلایی و نه به لحاظ خطابات شرعیه مشکلی توی خطابات قانونیه نیست و طبق خطابات قانونیه در ظرف امتصال هیچ تکاظبی وجود تکاظبی اگر هست هر چی که هست مال ظرف امتصاله ربطی به جعل مولا بگید نداره. لذا تضاهم و تعارض کاملا مشخص از هم جدا میشن. تضاهم میشه مال ظرف امتصال، تعارض میشه مال ظرف جعل. اون تکاظم در جعل این مال امتصاله. عقلا هم مشکل نیست، شرعن هم رواد دو بخشن. بعضی ناظر به قدرت مقام امتصال هم که اونا به جعل کار ندارن، بعضی هم ناظر به قدرت در مقام جعل هم که اونا بر خود طبیعت هم نه بر فرد. این هم از این، این هم که قرض مولا بر امتصال عبد در خارج است این درسته، ولی این دلیل نمیشود که اون امتصال خارجی رو قید بکند در بگید متعلق جعلش، رفتی نداره. اصلا میتونه متعلق جعل یه عنوان باشه، قرض عنوان دیگری باشه. اما اگر کسی خطابات قانونی را قبول نکرد باید همون تکاظب آخوند را بپذیرد، یعنی بپذیرد که در فعلیت با هم تکاظب دارن، ولی این تکاظب به اقتضا و انشاء لزوماً کشیده اصلا کشیده نمیشود و اگر کشیده شد بشه تعارض، که این دیگه بمونه برای فردا. و هم یه الله رب العالمین اقوال اینجا زیاده. خب من فکر کردم دیدم این درست نیست، تو درس تبلیغ اقوال بگیم. ما قولی که مختاره میگیم، قول امام میگیم، قول آخوند هم میگیم، بعد که تموم شد خودتون برگردید جزوه را بخونید، هر جا رو نتونستید نقد کنید بیاید با هم بحث کنید.
آجا ما الان اینجا رسیدیم لازم
چی شد؟
هم به مثلا خطابات قانونی که ممنون
نه شد. الان شما برید همین جزوه های شهیدی مسلک امام رو بخونید، ایشون قبول نداره دیگه، حرفش هم بخونید تا آخر حرفا ما هم که شنیدید این نکته داشتید بیاید مطرح کنید. بعد فردا هم که میخوام بگم اگر کسی قالب خطابات قانونی نشد انحلال شد بعد حرف آخوند بزنه، بعد اون قسمت کلام های شهیدی رو هم بخونی، انسان اینجا هم قبول نداره چون قالب آغازی ها به وروده، اون رو هم بخونید بعد نقداش رو بخونید پس بردان بیاد اون رو بگید. بله چی شد؟
طبق نظر محقق خوینا که اصلا میگفتن
ما با حرفای بهجت موافقه، میگفته اگر اقوال به کسی خوب خوشش به قول اصل خوب یاد بگیره بقیه رو خودش نقد میکنه، اقوال زیاد گفتن نیست. ولی شما باید اقوال رو ببینید و چون اگر نرید نمیبینید من میگم حتما یه درس تعادل تراجی که اقوال بیشتر میگه برید تا خودتون چکش بخورید، یعنی وادار میشید این درست میگه اون درست میگه. برای فردا فقط کتاب واسه قانونی ما قایش شاید رو نگاه کنید نقدش هم ببینید دکتر رو دوشید بگید. بعد من قسمت آخوندم پیش مطالعه کنید، قسمت آخوندم فردا بگم اونم نقد تموم که شد خودتون دیگه شهید سر آقای تبریزی آقای شمیلی هم اینجا یه حرف داره، آقای شمیلی هم آخرش بود آقای شمیلیه توی بود آخرین نظر اینا رو ببینید انصراف. آره بعد اگه باز چیزی مون بخش
اون فعلیتی که میگید از اون حالا روش تو آقای ناینی نیست
نه دلیل نمیشه اون طرف محاول بگه لا کنه لا نفسن لا بسته ها خطابات قانونی رو رد میگه. ما میگیم خطابات قانونی عقلی را اقلایی است دیگه اولی نیست، حالا میگیم ظاهر آقایی ردش میگه میگم چوی ردش میگه. اگر بسته ها یعنی قدرت بر طبیعت این که همون جر اگر وسعه ها یعنی قدرت در شرط این مال مقام امتصاله این چجوری رو خواهد رد کنید؟
حالا شما فرق گذاشته بودید بین جر و امتصال با روش آقای ناینی فهم میکنید حالا آقای ناینی با اطلاق میده
نه نه اون مال ناینی ما مثل امام داریم فرق میکنیم با ناینی ما مثل امام میگیم امام خطاب قانونی اول میپذیره بعد رو اون سوال میکنه ما داریم همون رو بعد هم بگیم هایی که خطاب قانونی رو قابل نشه برای تو آخون نمیزن نه اصلا داره شما اون قسمتی رو که میگم نقد امام میشه رو الان بطاقه الان بطاقه
شاید یه اوضاع دیگه هم که
آقای کیف پول مال کیه؟ آقای آن کیف پول مال کیه؟
اینطور دیگه بازش کن آقا شدش بود؟
خودم میردن
دکتر من اشاره‌ای از دستم شما هم می‌دهم.